امام همام، امام محمد باقر که شاهد کربلا بودند، شاهد کوفه و شام بودند. از همه شما قبول باشه. خب اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و قصد داریم با برنامه بعد همراه شما باشیم که بررسی آثار نویسندگان معاصر هست در برنامه یار مهربان. برنامه یار مهربان رو به مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما میکنیم. بشنوید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. پژند سلیمانی هستم، نویسنده و مجری برنامه یار مهربان. با ما همراه باشید. مهمان این قسمت برنامه سرکار خانم روزیتا بهزادی هستند، نویسنده داستان کوتاه، مجموعه داستانهای المثنا و یلدا دارد میمیرد. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دستندرکاران برنامه یار مهربان و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. راجع به مجموعه داستانهاتون من و شما خیلی با هم دیگه گپ زدیم. راجع به المثنا که خب در واقع به تازگی به چاپ رسیده توسط نشر روزنه و یلدا دارد میمیرد. از نظر زمانی این دو مجموعه داستان چه تفاوتی با هم دارن؟ آیا در یک زمان نگاشته شدن یا در زمانهای متفاوت؟ و یا مثلا المثنا که به تازگی منتشر شده جلوتر هست از مجموعه داستان یلدا دارد میمیرد؟
بله، در واقع من همه این داستانها رو توی مقطع زمانی خاصی نوشتم، یعنی نگارشش بین 8 تا 9 سال طول کشید. منتها بخشی از داستانهاش در یلدا دوچار اصلاحیه شد و من مجبور شدم که اونها رو از کتاب اول خودم برشون دارم و بعدها اونها رو بازنویسی کردم و یه مقدار دخل و تصرف درشون انجام دادم. بعضیا رو حالا با فرم‌های دیگه نوشتم، سعی کردم از شیوه‌های دیگه برای نوشتنشون استفاده بکنم که دیگه این کتاب شد حیاذر و کتاب فعلی که نمایشگاه امسال چاپ شد.
کتاب المثنا. فکر می‌کنم همین داستان با همین نام هم که توی این مجموعه هست جایزه‌ای برده، درسته؟
بله.
میگین برامون؟
خواهش می‌کنم. المثنا برنده جایزه ادبی 1001 شب شد. این جایزه در واقع گردانندگان و برگزار کنندگانش دوستان افغان هستم و ویژه فارسی زبانان جهان بود. من هم بعد در این در واقع جشنواره ادبی شرکت کردم و شایسته تقدیر شد این داستان.
خاطرم هست که در همین مجموعه یک داستان کوتاه شما دارید، یک نامه برای شما.
بله.
که با گویش افغان، در واقع البته ما زبانشناسان در واقع خیلی تأکید داریم به این قضیه که از گویش استفاده نکنیم و بگیم زبان افغان. بله. استفاده شده. پروسه نگارش این به چه شکل بود و چه اتفاقی افتاد که اصلا شما این زبان رو انتخاب کردید برای نگارش این داستان؟
من در مورد این مسئله بارها و بارها توی برنامه‌ها و جلسات مختلف صحبت کردم. در واقع این به دلیل این نزدیکی بود که من با شهروندان افغانمون تو تهران داشتم، به خاطر نزدیکی که باشون داشتم و موقعیت جغرافیایی من، محل زندگی من طوری بود که به روستای کن نزدیک بود و یه منطقه افغان نشین هست اونجا و من اونجا ازشون تو باغای کن خرید میکردم یا خیلی ها میومدن در واقع کارای نظافت و خدمات ساختمون رو انجام میدادن و به این طریق باشون آشنا شدم و لابلاشون دیدم که آدم های خیلی متفاوت، آدم های خیلی ویژه هستن و خیلی این دلمشغولی من شد و به همین دلیل راجع به این آدم های نازنین که در کشور ما حتی شهروند درجه 3 و 4 هم ما اونا رو طی همین سالها محسوب نکردیم و احساس میکنم که خیلی نسبت بهشون طی این سالها نامهربان بودیم و خیلی از سخت‌ترین کارهای بدنیمون رو حتی تو ساختمونایی که الان داریم زندگی میکنیم بسیاری از کارهای سخت اونا رو این دوستان ما انجام دادن. من دلم میخواست که واقعا از دل در واقع زندگی این آدم‌ها قصه هایی رو بیرون بکشم که بتونه واقعا اون تأثیر لازم رو روی خواننده بذاره، رو ما آدمایی که در واقع سالهاست که کنار اینا زندگی میکنیم و اونقدری که لازمه تمرکز نداریم واقعا روی درونیات این آدمها، روی نحوه زندگیشون و روی جهانی که دارن اونا توش زندگی میکنن به لحاظ درونی.
زمان این داستانها رو چگونه انتخاب میکنید؟ من با تورقی که در واقع کتاب یلدا دارد میمیرد و خانش کتاب المثنا به این نتیجه رسیدم که خب زمانها خیلیاشون مضارع هستند، بعضیشون ماضی هستند و برام جالب بود که ببینم چگونه اینها انتخاب میشه. خب یکی از چیزهای دیگری هم که اینجا توی این کتابا به نظرم اومد نظرگاه‌هایی بود که انتخاب کردین، بیشترش منراوی بود، ولی و چرا اساساً سراغ سوم شخص کمتر میرین؟ آیا میخواین در واقع از شخصیتتون نزدیکتر به مخاطب باشه، بیسته و باهاش صحبت کنه یا چی؟
ابتدا در مورد زمان داستان و زمان افعال تو قصه یه صحبت کوچولو بکنم. به نظرم در این مورد هیچ قانون از پیش تعیین شده ای برای نویسنده وجود نداره و یه جورهایی توی ناخودآگاه اون هست که اون میتونه با انتخاب خودش در واقع یه جوری عمق ببخشه به داستان با استفاده از اون افعال. ممکنه گاهی در نویسنده و قهرمانهاش حوادثی براشون اتفاق بیفته، در گذشته خیلی دور بوده، سالها از اون گذشته، یا ممکنه همین چند ساعت پیش در واقع برای شخصیت نویسنده این اتفاق افتاده باشه. فکر میکنم که نویسنده بعد از اینکه همه اون اتفاقات برای کاراکتراش حادث شده، اونها رو میتونه قش زیباتر در واقع بشناسونه به خواننده خودش و خیلی اهمیت نداره به نظر من اونقدر زمان فعل در داستان. فقط مهم اینه که یک جوری ما جذبه ایجاد بکنیم برای خواننده و یه جوری اون رو تو هم تو گذشته داستانمون هم تو حال یه جوری قوطه‌ور بکنیم که بتونه در واقع اون لذت ناب رو از خوندن قصه ببره.
چه چیز باعث میشه که شما این انتخاب رو بکنید؟ انتخاب زمانی، انتخاب نظرگاه، آیا با دونستن در واقع پیرنگ داستان این به ذهنتون میاد که کدام مناسب تره، یا بعد از اینکه تازه وارد شدید، وارد نوشتن شدید و وارد داستان شدید تصمیم خودتون رو میگیرید؟ گاهی شده تصمیمی بگیرید و عوض کنید تصمیمتون رو راجبه چه نظرگاه چه زمان؟
بله، در سالهای اولیه که من در واقع داستانها رو مینوشتم یه حالت آزمون و خطا داشته که چون سعی میکردم که خب بیام نظرگاه های خودم رو تغییر بدم و از زاویه یه دید متفاوت اونو بنویسم، یعنی بیام یک بار از نظرگاه دوربینی استفاده کنم اون رو به شیوه سوم شخص بنویسم، گاهی بیام از حتی دانای کل که حالا الان میگن که این نظرگاه تقریبا شیوه منسوخ شده ای هست و دیگه به درد کار داستان مدرن نمیخوره، حتی سعی کردم اونها رو هم استفاده کنم، ولی در نهایت فکر میکنم که با همین آزمون و خطا من به این نظرگاه رسیدم. البته معتقدم که نویسنده باید همه در واقع عناصر داستان رو، همه نظرگاه ها رو کار بکنه و اونها رو لحاظ بکنه هم تو قصهش، ولی خب نوشته های نویسنده چیزی جدا از تجربه های شخصیش و تجربه های زیستش نیست. به حال طبیعی هست که همیشه تو همه قصه ها یه رگه های کوچیکی از خود نویسنده توی شخصیت هاش هست، توی قهرمان ها هست و من در واقع به این نظرگاه رسیدم که تونستم در واقع داستانام رو روایت بکنم. فکر میکنم که احساس نزدیکی بیشتری میکنه آدم با نظرگاه اول شخص، از اون خیلی استفاده کردم. در واقع یه جوری خواننده خودش فکر میکنه مستقیما تو وسط حادثه داستانی حضور داره، خیلی چیزها رو لمس میکنه، حالات و احوالات شخصیت ها رو برای خواننده در واقع توضیح میده. همه اینها به نظر من جذابیت ایجاد میکنه، چون در واقع برداشت های شخصی راوی هست، راوی نویسنده، و دریافتاش هست راجب آدم های دیگه، راجب همه رویدادهایی که توی قصه حادث میشه، از جمله تمام ترس ها، تردید ها، کابوس ها، تمام اکت شخصیت های دیگه هست که از منظر در واقع راوی اول شخص دیده میشه و اونا رو تو یه جوری معرفی میکنه به خواننده، و این یک جورهایی به نظرم قرابت قشنگی ایجاد میکنه بین در واقع خواننده و راوی قصه، قهرمان داستان و در نهایت خود نویسنده.
داستانهای دیگتون جوایز دیگری بردند اونطوری که در واقع من دیدم، برامون میخواییم بگین از داستانهای دیگه و جوایزش؟
خواهش میکنم. یک داستان دارم در المثنا به اسم یک نامه برای شما. این داستان هم برنده جایزه ادبی تصنیم شد. یک داستان دارم به اسم خانه تکانی 19 اسفند که داستان یک جوان افغان هست و وارد خونه زنی میشه که در حال حاضر زن بارداره و تنها زندگی میکنه و چند روز مونده به عید، و این جوان افغان وارد این خونه میشه و زن بعدها متوجه میشه که بعد از چند ساعت کار متوجه میشه که ایشون در افغانستان معلم بودن، عاشق فیلم هستن، عاشق کتاب هستن، و این توجه راوی داستان رو به خودش جلب میکنه. این داستان من کاندیدای در واقع شایسته تقدیر دور دوم جایزه ادبی بیهقی شد. یک داستان دارم، داستان دست ها هست به اسم نگین یاقوت، اونم تو مجموعه یلدا هست، اونم در واقع کاندیدای جایزه ادبی لیراف شد که اونم ویژه فارسی زبانان جهان بوده. و یک داستان هم دارم که در واقع برنده جایزه ادبی تیرگان شد به اسم پشت موتور سخته یا با چادر و بچه سخته، که در واقع این مدار درگیر اصلاحیه شد و در واقع توی کتابی توی مجموعه‌ای در خارج از ایران اون هم چاپ شده. خیلی جوایز متعدد دیگه هم هست. جایزه چراغ مطالعه شیراز هست که در واقع یکی از داستان هم اونجا شایسته تقدیر شد، و چند تا داستان دیگه. بله.
یک سوالی که در مورد داستان ها دارم در مورد مضامین داستان هاست. آیا مضمون رو شما اول انتخاب میکنید، بعد وارد فضای داستان میشید و بعد وارد قصه میشید، یا اول قصه به ذهنتون میرسه و بعد مضمون رو انتخاب میکنید؟ خیلی از دوستان هستن که میگن در واقع مضامین روشن و شفافی گاهی خودشون ندارن وقتی قصه رو شروع میکنن. آیا برای شما هم همینطوری هست یا نه مضمون برای شما کاملا آشکار و روشن هست؟
در وهله اول من برای ساختن قصه فقط یک صحنه دارم، همیشه یک سکانس خیلی جزئی دارم و بسیار سطحیه، ولی همیشه راجب قهرمان هام نسبت بهش اعتماد کامل دارم. شخصیتم رو دوست دارم، پرسوناج اصلی داستانم رو خیلی دوست دارم، عاشقش هستم، میدونم که چیکار میخواد بکنه، کجا میخواد بره، و در واقع یه جوری خودم هستم که سرنوشت اون رو رقم میزنم. خیلی از نویسنده ها میگن من داستان رو شروع میکنم ولی آخرش نمیدونم برای شخصیتم چه اتفاقی قراره بیفته، ولی من تا آخرش میدونم که چی کار میخوام بکنم. گفتم همیشه چون رگاهایی از در واقع درونیات خود نویسنده هست که در قهرمانش یه جورهای آشکار میشه، فاش میشه. ابتدا من یک سکانس خیلی جزئی دارم، در حد واقعا نور یک شمع لرزان هست، و به مرور که می نویسم در واقع اینا یه جور پیامد هست، یعنی حادثه اول یک پیامدی برای من داره که صحنه بعد ساخته میشه و پیامدی دوم و الی آخر، بدون اینکه من خیلی درش واقعا دخالتی داشته باشم. ولی در مورد پایان بندی داستانم در مورد اینکه قراره که چه سرنوشتی برای شخصیت اصلی من رقم زده بشه، اینها رو بهش در واقع آگاهی کامل بهش دارم. ولی اینکه حالا چه شخصیت‌های قرار هست که به عنوان شخصیت‌های فرعی وارد داستان من بشن، در مورد اونها نه، یعنی کاملا ناخودآگاه هست و یه جاهایی که فکر میکنم که در خدمت داستان باشه و ظرفیت داستان من اجازه رو بده، اونها رو یواش یواش وارد قصه‌ام میکنه.
ممنون از شما، ممنون از شنوندگان عزیز که تا الان همراه برنامه یار مهربان بودن. تا هفته دیگر و قسمت دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدمت شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام عرض کنم که در فواصل مختلف برگ‌هایی از زلال کلام امام باقر علیه السلام رو تقدیم حضور شما می‌کنیم و یک برگ از این کلام گوهربار رو با هم می‌شنویم. ویژگی اهل ایمان: انسانیت و مؤمن بودن می‌طلبد که دردهای فردی و اجتماعی واکاوی شود و هر یک از ما متناسب با امکانات به درمان دردهای یکدیگر بپردازیم. امام پنجم درباره توجه به دیگران به ویژه همسایگان می‌فرمایند: سوگند به خدا، شیعه ما نیست مگر فردی که در مورد همسایگان تهی‌دست، نیازمند، بدهکار و یتیم، متعهد و دلسوز باشد. درود خدا و فرشتگان بر او باد. و اما برگی دیگر از زلال کلام امام باقر علیه السلام: سفره سخاوت. امام باقر علیه السلام همچون دیگر معصومان روحیه تعاون، همدردی، فداکاری و نیکوکاری را در جامعه اسلامی تقویت می فرمود. ایشان می فرمایند: هر کس نیاز مسلمانی را برآورده کند، خداوند خطاب به او می فرماید پاداش تو بر عهده من است و من برای تو پاداشی جز بهشت قرار نمی دهم. برگی دیگر از زلال کلام پنجمین پیشوای ما شیعیان باقرالعلوم علیه السلام: جایگاه معلم. تولید علم بدون پاسداشت جایگاه معلم امکان پذیر نیست. امام باقر علیه السلام می فرماید: تمام جنبندگان زمین، ماهیان دریاها، موجودات کوچک و بزرگ آسمان و زمین برای آموزگار نیکی‌ها استغفار می‌کنند. مردم مؤمن، شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، امروز روز بسیار بزرگی است، روز عزا و ماتم اهل بیت هست و روز شهادت جانگداز امام پنجم ما شیعیان، امام باقر علیه السلام. این روز عزیز بر شما تسلیت باد.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خلیل آساز شوق و اصل کویت، هم سر بر سر پیمانت ای دوست. دلی دارم در آتش خانه کرده، میان شعله‌ها قاشانه کرده. دلی دارم که از شوق وصاله، وجودم را ز غم ویرانه کرده.
بگو تا که از شوق رو
شب فریاد دارم به بیدادت دلی ناشاد دارم درون کوهسار سینه خود هزارم کشت چون فرهاد دارم
مردم جهان مانند دانشجوی تشنکام در انتظار دانشی بودند که از سوی اهل بیت علیه السلام به آنها می رسید. امام محمد باقر علیه السلام نیز استادی آسمانی بود که چون مردم زمانی خود را آماده می دید آموزش اصول دینی حقیقی اسلام را آغاز کرده و دانشهای فراوان و گوناگون دین را بیان فرمود و در دوران 19 ساله امامت خود حکومت علمی خود را با کمال آرامش ادامه داده و تاریخ 100 ساله اسلام را از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا دوره خود برای مردم تشریح فرمود و حقیقت‌ها یک قرن گذشته دین را به آنها آموخت. همیهنان عزیز، عزاداران گرامی، یک بار دیگر فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما رهروان راستین اهل بیت علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در مکتب امام باقر علیه السلام که درود خدا و فرشتگان بر او باد، شاگردانی ممتاز و نمونه پرورش یافتند. در این زمان که شیعیان از آزادی نسبی برخوردار بودند، عده زیادی از آنها بار سفر بستند و به مدینه آمدند تا از سرچشمه معارف و دانشهای آن حضرت سیراب شوند.